هر روز با شنیدن خبرهای جنگ میان اسرائیل و غزه و سابق بر این میان یمن و حزب الله و جمهوری اسلامی و حشد شعبی و سوریه با اسرائیل و آمریکا و اسرائیل با ایران، آنقدر خبرهای متنوع، گاه متضاد و گاه به دروغ از رسانه ها و هر جای دیگری میشنویم که من به عنوان یک آدم عادی و یک کاربری که در این جهان زندگی می کنم، هم از آینده جهانی که فرزندان و نوه‌های ما و بستگان ما درش خواهند بود نگرانم، از جان اونها نگرانم، و هم اینکه دریافتم که اخبار تمام جهتمند است و هر رسانه‌ای بخشی از اون جهات رو میگیره، به منافعش نگاه میکنه و جلو میره. ببین، الان به باور من کمتر کسی از میان شما که این برنامه رو میشنوید، من مانی هستم، اول به همه شما بینندگان درود بگویم، من بر این باورم که تمامی شما میدانید که فرماندهی نیروهای نیابتی خاورمیانه در دست جمهوری اسلامی است، در بیت یا در بگیم در پناهگاه خامنه ای و سلولهای مرگ سپاه پاسداران، سپاه قدس و وزارت اطلاعات است. جنگ اصلی در اونجاست، اما جمهوری اسلامی با بازوهای امروزه ضعیف شده اش که ناتوان هم شده اند مانند خود جمهوری اسلامی، در حال توطئه برای شکست دادن این توافق های احتمالی است و پرت شدن از گردونه سیاست خاورمیانه است. و از طرف دیگه این توافق میان اسرائیل و حماس به نظر من یک نمایشی است و یک فرصتی است که هر دو طرف بر این باورند که میخواهند بروند و خودشون رو نوسازی و بازسازی کنند برای ادامه قضیه. ما میبینیم که حماس مسلح به خیابانها میریزه و پاسخ سر بالا میده به اسرائیل و به ترامپ و مخالفین خودش رو گروه گروه در خیابان‌های یا در ویرانه‌های غزه ترور میکنه، درست عین جمهوری اسلامی. این فرمان دقیقا از جمهوری اسلامی آمده است که اگر میخواهی به غزه، گفته اگر میخواهی بمانی باید مخالفین را اعدام کنید، مثل مدل ما که در ایران داریم پیش میبریم. بنابراین این یک نمایشه و شما هر لحظه میبینید که این اونو تهدید میکنه، هنوز اون اینو تهدید میکنه، بهانه هم بر سر چانه زنی بر سر بقیه گروگان های در واقع اسرائیل که در اونجا مردن یا کشته شدن هست. و تازه همه اینا که حل بشود، ما خواهیم دید که بهانه های تازه برای ادامه جنگ خواهد بود و راه خواهد افتاد، چون اسرائیل گفته قصد تغییر چهره خاورمیانه رو داره و بارها گفتن که سر افعی در تهران است. بنابراین این بازوهای نیابتی رو که قطع کنن باید طبیعتا برای سراغ اونجا. و جمهوری اسلامی هم نشون داده که تسلیم شدن یا کوتاه آمدنش همانا مرگش، شاید در کمتر از یه هفته و به دست مردم ایران، چون الان از مردم ایران بیشتر میترسه تا از جنگ با یک کشور خارجی. این رو همین امروز بهشتیان، کی اسمش، رئیس جمهور ایران، آشکارا بیان کرد، گفت من ترسم از جنگ آمریکا و اسرائیل یا جنگ خارج با ایران نیست، جنگم از اختلافات داخلی است. اختلافات داخلی یعنی این که شقه ای که در بدنه حکومت بیفته دو سوی پاسداران و نیروهای نظامی هر دو طرف به جان هم میفتن، مردم هم اونجا هستن و کار خودشون رو خواهند کرد. شما نگاه کنید، الان کانونهای جنگ های بعدی بین پاکستان و افغانستان شعله‌ور شده، داره اوج میگیره، مثل آتش فشانی است که اول جرقه های کمی رو پرتاب میکنه و بعد منفجر میشه. و بین ایران و اسرائیل هم داره جون میگیره، یک کشور ضعیف شده از نظر حکومتی ایران و یک کشوری که منتظر چراغ سبز آمریکا و کشورهای اروپایی رو بگیره و بره و ایران رو بزن. اونجا دیگه مسئله سایت هسته‌ای و موشک های ایران نیست، میخواد حکومت رو بزنه و یک حکومت دست نشانده ای درست کنه و ایران، کل ایران بشه یکی از استانهاش. و در واقع خاورمیانه به باور من در حال خودزنی است، یعنی خودش داره از درون خودش رو میزنه و این طراحی شده است. باید چهره خاورمیانه از دید اونها عوض بشود، حتی از دید خامنه ای و اطرافیانش هم خاورمیانه باید عوض بشود، شیعه بشود، پیرو ولی فقیه ایران بشود و پاسداران همه جا رو بگیرند. بنابراین در آسیا به این زودی ها، در غرب آسیا، ما شاهد صلح نخواهیم بود. هر روز به بهانه، هر روز به رنگی بت عیار برآید و درآید و خودش رو نشون بده. در این میان ما رسانه های وابسته به این طرف و اون طرف رو میبینیم که با ساختن اخبار و جهت دادن به مسائل میکوشن که جناح مورد نظر خودشون رو تقویت کنند. بنابراین مهم نیست که یک نفر که دعوت میشود در این رسانه ها کارشناس باشد، کافی است که آنچه را که اینها میخواهند بگوید. پس هیچ نقش مهمی از روشنگری ما در این رسانه ها نمی بینیم. اینا بوخ های تبلیغاتی هستند. جزئیات این موضوعات رو در این برنامه، من در خدمت جناب پرویز دستمالچی هستم، در این برنامه ببخشید مورد گفتگو قرار می دهیم. بسیار خوش آمدید جناب دستمالچی گرامی. امیدوارم که مانند همیشه قبراق و سرحال باشید و نظرات شما را بشنویم، نخست در باره وضعیت منطقه و آیا این که جنگ هایی که ریشه های کهن تاریخی حتی دینی مذهبی دارند و ریشه های اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی دارند و اختلافات دیدگاهی دارند، اینها چگونه و میتوانند به صلح و آرامش برسن؟ اصلا چون این چیز ممکن است؟ بفرمایید. خیلی خوش آمدید
جناب مانی. با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید من دعوت کردید. ببینید، تاریخ نشون میده اگر انسان، اگر ملل، اگر پیروان این ایدولوژی، اون دین، اینها به تجربیات کامل برسند و بپذیرند که جهان یک بودی نیست و اینکه من تلاش بکنم، حالا به هر نامی، مهم نیست به کدوم نام، فکر بکنم که فقط همه باید اون گونه فکر بکنن که من فکر میکنم، اونطوری زندگی بکنن که من میکنم، خب این نمیشه، این باعث جنگ میشه. شما از واحد در درون ایران و نبردی رو که بین حجاب و حجاب نه وجود داره نگاه بکنید، برید تا این جریان حماس که میگه همه باید عین من زندگی کنم، بقیه رو میکشم. در اروپا پس از یک جنگ در حدود 400 سال پیش رو میگم، پس از یک جنگ طولانی 30 ساله میان کاتولیک ها و پروتستان ها هر دو به نام خدا، در آلمان نصف جمعیت کشته شد و این مسئله همینطوری موند تا اینکه طرفین به این رسیدن که آقا بپذیریم که دیگری طور دیگری فکر میکنه، ایمان دیگری داره، بهش کاری نداشته باشیم. نه ما به شما کاری داشته باشیم و نه شما به ما کاری داشته باشید. و این گام بزرگی بود بعد از یک تجربه‌ای که نصف آدمای یک کشور رو از بین برد. به نام دین، به نام خدای واحد و پیامبر واحدش، تفسیرهای متفاوت از آنچه که پیامبر میخواسته عیسی مسیح رو میگه. به همین دلیل این مسئله رواداری، همزیستی، تکثر، اینها همه ارزشهایی شد که پس از این تجربیات بزرگ بشر به ویژه در اروپا، اینکه در اروپا ابتدا به وجود اومده به معنای این نیستش که این یک هر ارزش اروپاییه، یک ارزش غربیه. این ارزشی است که بخشی از بشریت در بخشی از جهان تجربه کرده و در نتیجه از این تجربیات تونسته زندگی بهتری بسازه. اومده گفته خیلی خوب، ما پس این حکومت رو باید طوری سازماندهی بکنیم که نه حرف شما باشه نه حرف ما، بلکه حقوق مساوی باشه. حقوق مساوی همه در برابر قانون با هزار و یک ارزش متفاوت. در نتیجه ما نمیتوانیم بیایم در آلمان دین رسمی بسازیم. چرا؟ چون اگه دین رسمی بخوایم اعلام بکنیم، یه دهی کاتولیکن، کاتولیکا خودشون 10 بخشن، یه دهی پروتستانتن، پروتستان ها خودشون 10 بخشن، یه دهی دین و ایمان ندارند، یه دهی الان در 100 سال اخیر حدود 10 میلیون جمعیت اسلامی هم به این بخش ها اضافه شده. در نتیجه ما نمیتونیم، حکومت نمیتونه بگه دین رسمی آلمان مذهب کاتولیک فلان هست. دعوا میشه تو جامعه. یعنی همه باید بپذیره، حکومت در ارزش ها باید بیطرف بمونه. فقط تنها ارزش هایی رو که میتونه نمایندگی بکنه و باید نمایندگی بکنه، چون برای بشره نه برای بخشی از بشر، ارزش های و حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشره. اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق مسلمان و نامسلمان، مسیحی و نامسیحی، یهودی و بهائی نمیشناسه. میگه بشر از نظر من دارای کرامت و حیثیتی از خدشه‌ناپذیر. و اون وقت اینا اومدن این حکومت رو روی اون بنا کردن. به همین دلیل اروپا یاد گرفته از این تجربیات. در بخشای ما در خواب به ویژه در خاورمیانه متاسفانه این هنوز این تجربه، این نبرد ایدولوژی ها در شکل دین و مذهب تازه آغازشه. شما نگاه بکنید داعش رو، نگاه بکنید طالبان رو، نگاه بکنید جمهوری اسلامی رو، نگاه بکنید حماس رو و غیره. هر کی میگه الا بلا فقط اون خدایی که من میگم. هرچند خدا واحده، پیامبر واحده، کتاب مقدس واحده، 72 ملت، یعنی منظورم گروه و فرقه و اینا، البته سمبولیک نمادین 72 ملت، 700 تاست. و هر کس به همین جمهوری اسلامی نگاه بکنید که چطوری هر گروهی اومده میگه این اسلام، این خوانش تو از اسلام اونی نیست که خدا میگه. و این دعوای خوانش ها تا ابد پایان نخواهد یافت. یعنی ایدولوژی خاصیتش اینه. یکی اینطوری تفسیر میکنه، یکی اونطوری تفسیر میکنه. تفسیر یک متن به چه بستگی داره؟ تفسیر یک آخوندی که در ده بزرگ شده از قرآن با تفسیر یک آخوندی که در تهران بزرگ میشه، با تفسیر یک آخوندی که در سوئیس تربیت میشه، سه تفسیر متفاوتن. در نتیجه این نتیجه چیه؟ یکی میگه خدا اینطوری میگه، یکی میگه خدا اونطوری میگه. در نتیجه این تفاسیر همش نتیجه خرد انسانه، نتیجه آموزش انسانه، نتیجه محیط زیست شماست. پایان نداره. خب اگر ما به این خانش های اینطوری، ما باید ساختار حکومت رو، آنچه رو که اروپا کرد، از این خانش ها جدا بکنیم و متکیش بکنیم به حقوق انسان و ملتزمش بکنیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و بعد بگیم آقا داشتن دین و مذهب و اندیشه و مرام و مسلک آزاده با حقوق مساوی در برابر قانون. همون رایی رو که اروپا رفته و این دموکراسی های مدرن هست. و تا زمانی که ما اینو نپذیریم و بگیم الا بلا حکومت می با حکومت امر عمومی جامعه است، فرق میکنه بین من فرد که چنین میاندیشم، من میتونم بیاندیشم، ولی اگر که من اومدم این معیارای اندیشم و بردم توی حکومت و تبدیل به قانونش کردم و معیار حکومت کردم، میگم آقای مانی هم باید اینطوری بیاندیشه، اگه نیاندیشه دشمن این حکومت، و مشکل شروع میشه. الان تمام خاورمیانه تو این بخشه، تو بخش اول دعواهای ایدولوژیک دینی مذهبی، و این یک مشکلات بسیار. ببینید داعش که اومد سر کار، اصلا بقیه نیروهای اسلامی رو همه رو گردن زد، حالا کفار که بمونه جای خودشون. از شما القاعده بگیر تا طالبان تا جمهوری، اصلا گفت اینا اصلا اسلامی نیستن، تفسیر خوشو کرد، همه هم سر زد.
500 هزار نفر رو کشتن همین.
میدونید خب این جریان تا کی باید ادامه پیدا بکنه؟ تا زمانی که عین آنچه که در آلمان اتفاق افتاد و کاتولیکا و پرتستان ها نصف جمعیت آلمان کشته شد در اثر جنگ، تا حقیقت مطلق خودشونو جا بندازن اثبات بکنن، که نشد دیگه. بالاخره مجبور شدن بگن آقا حقیقت شما مال خودت، حقیقت ما مال خودمون، جنگ رو بس میکنیم، حکومت و اداره کشور بر اساس حقوق مساوی برای همه و عدم دخالت در دین و مذهب و مرام و مسلک انجام خواهد گرفت و هر کس آزاد است، هر دین و مذهبی میخواد داشته باشد داشته باشد. این پروسه حتی هنوز در این کله روشن بسیاری از روشنفکران این منطقه نرفته. میدونید یعنی تفاوتی نمیکنه که شما بیای بگی آقا من خوانش بهتر دارم از کتاب مقدس، میتونی داشته باشی، تا زمانی که این خوانش خوب شما امری شخصی است، امری شخصی. ولی اگه اومدی گفتی من حکومت رو بر اساس خوانش خوب خودم میخوام سازمان بدم، دوچار همون خطایی میشی که یه اصولگرا میگه. فقط شما یه ذره حالا یه جایش یه طور دیگه تفسیر میکنی، ولی حاکمیت خدا رو بر انسان و حق حاکمیت رو که حق حکومت رو، منشأ حکومت رو شما اگر اومدی منتج از الله کردی، یعنی از ملت حق سلب و حق حاکمیت کردی و از اشکال که ملت پیشنهاد میکنه و اینو فرا انسانی میکنی. حالا دینیش اینطوری میکنه، شما اگر حق ها منشأ حق حاکمیت رو موروثی بکنی یه طور دیگه باز میشه، بر فراز انسان و ملت میشه، و اگر اومدی تاریخی طبقاتیش کردی، یعنی یک جبریتی باز بر فراز انسان بیرون میاری. حکومت امر اداره امور عمومی جامعه است و در اینجا این انسان است. دعوا هم سر همینه که آقا این منشأ حق حاکمیت از کیست؟ شما اگه گفتی از انسان، یه فرم به این دموکراسی های مدرن میرسی. اگر که گفتی از الله، به حاکمیت کلیسا و قرون وسطا میرسی و به حکومت اسلامی و طالبان و داعش و اینا میرسی. اگر گفتی این امریست تاریخ، جبریت تاریخی طبقاتی، گویا مثلا تاریخ قانونمندی خوش رو داره. تاریخ اونیست که آقای مانی میسازه، یعنی انسان میسازه، بعد به جبریتی میده که منتهی به نظام های کمونیستی میشه که هم فرو پاشیدن، حالا به غیر از کره شمالی. شما در اونجا آزادی داری، شما در اونجا رفاه داری، شما در اونجا حقوق برابر در برابر قانون داری، در اونجا حق حاکمیت از ملت. به همین دلیل ببینید، من یک مسئله رو که دائما بهش برخورد میکنم این استش که بسیاری رو میبینم که موقعی که اظهار نظر میکنن، حالا چه توی رسانه های تلویزیونی و یا غیر، اینها تو اون بخشی رو که اظهار نظر میکنن شاید در مجموع 5% هستند که تخصص لازم رو دارن. من میبینم بر اساس مطالعه رو که رو اون بخشی رو که دارن حرف میزنن مطالعات دارن، از اینجا اونجا یه چیزی نشنیدن همینطوری بیان بگن، میدونید؟ و این سردرگمی به وجود میاره. آخه ببینید، من مثلا یه تصویری رو دیدم که یک بخشی از زنان، احتمالا زنان ایرانی هم توشون بودن، که بالاتنشون اوریان است و چون نوشته بودن زن زندگی آزادی هم نوشته بودن، نشون میداد که ایرانی هم هستن، حالا شاید هم نباشن، من نمیدونم، ولی به فارسی نوشته شده بود، میدونید؟ و اینا با چفیه فلسطینی در دفاع از حماس. ببینید، خب شما اگر حماس رو بشناسی، میدونی اولین کسانی رو که میگیره اعدام میکنه همین کسا هستن. زن اوریان، بالاتنش، این کارو کرده، میکنه همین الانم، میدونید؟ خب این یه تضاد اساسی، ما باید پدیدار بشیم. منو یاد جریان 46-7 سال پیش میندازه که گروه های آزادی خواه ایران از پدیده دفاع کردن، بنیادگرایان اسلامی در ایران، که در ذات خودش دشمن آزادی بود، دشمن عدالت اجتماعی بود، دشمن دموکراسی بود، دشمن زنان بود، دشمن روشنگری بود. ولی خب این اشتباهات نباید دو مرتبه تکرار بشه. شما میتونی با سیاست های اسرائیل کاملا موافق مخالف باشی، هیچ اشکالی هم نداره، اما دفاع از حماس یه چیز دیگه است. جنبش فلسطین برای اینکه بتوانند در اونجا کشوری در کنار کشور اسرائیل داشته باشند و در صلح و آرامش با اسرائیل همزیستی بکنند فرق میکنه با جریان حماس. حماس یک جریان ایدولوژیک اسلامی سیاه ارتجایی که میخواهد، حالا برای شما من میخونم اینجا، قوانین الهی رو روی زمین پیاده بکنه. و قوانین الهی روی زمین پیاده کردن همین طالبانی است که شما میبینید، همین جمهوری اسلامی است که شما میبینید، همون داعش است که شما میبینید. حالا من قبل از اینکه مثال های مشخص رو بگم، البته یک دقیقه فرصت میخوام بعد صحبت رو به شما بدم که یک سویه صحبت نشه. ببینید، من موقعی که سر این جریانات حماس و جریانات حکومت های دینی و روشنفکران دینی اینا صحبت میکنم، این نتیجه اون نیست که مثلا من یه چیزی اون اینجا شنیدم یا یه تیکه خوندم. من چند تا فقط از کتابامو اشاره میکنم. این من حداقل 15 سال در این زمینه ها از 40 سال پیش، بیش از 40 سال پیش کار کردم. کتابا هست. ببینید، این کتاب اندیشه های بدفرجامه که نقد اندیشه های روشنفکران و جریانات دینی از آقای عبدالکریم سروش گرفته تا خاتمی و نمیدونم شریعتی و کدیور و اشکوری و اینا. این کتاب دشمنان آزادیه که نقد حداقل 10 کتاب، 10 کتاب از کتابهای علی شریعتیه. این اندیشه های سترونه، یعنی نازا، باز هم نقد اندیشه های روشنفکران دینی و جریانات اسلامیه. اینم نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که 40 سال پیش منتشر کردم. هر کدوم از اینا هم حدود 300 تا 450 برگه که چرا این جمهوری اسلامی، ما با حکومت دینی و با این اندیشه ها به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و یک جامعه روادار که با در کنار هم با هم زندگی مسالمت آمیز بکنیم نخواهیم رسید. ببخشید، بفرمایید.
سپاسگزارم جناب دستمالچی گرامی. یک نکته ای که توجه من رو همیشه به خودش جلب کرده در کشورهای مانند ایران، عراق، حتی ترکیه، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، این هست که برمیگرده به همین سخن شما که ریشه بسیاری از این خودزنی ها، دیگر کشی ها، دیگر اندیش کش ها و جنگ ها در دین و مذهب و ایدئولوژی است. این کاملا خودشون نشون داده. برای شما فقط جنگ های درون کشور آلمان رو اشاره کردید. خب در طول تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم، مثلا نخستین جنگ داخلی در کشور ایران که بین رستم و اسفندیار بود، یک جنگ مذهبی بود. مردم در اون زمان به اندیشه های میترا باور داشتند، به آیین مهر باور داشتند و رستم فرزند اون نگاه بود. بعد گروه دیگری از ایرانی ها آمدند و دین دیگری رو به نام آیین زرتشتی ایجاد کردند، پرورش دادند و وارد دفاع از او شدند و اسفندیار نماینده آیین زرتشتی بود. این دو فرقه دینی در ایران سالها با هم جنگیدند، همدیگر خونسا کردند، حتی پهلوانان یکدیگر را کشتند. بگیری تا به اکنون هر چی که در ایران جنگ بوده ریشه دینی داشته یا تظاهر به دین توش بوده، مثل جنگ اعراب با ایران، جنگ رومی ها با ایران، جنگ مسلمان ها با ایران، جنگ های درون ایران اسلامی شده و تا به امروز هنوز ما میبینیم معضل بزرگ همانا، یا معضلی که بهش یک بهانه بزرگ است، همین چیزی که اشاره کردیم، همانا دین و مذهب است. من آقای دستمالچی میخوام یک گله بکنم از دوستان نواندیش در ایران و ایرانیانی که در بیرون از کشور هستند. ما در داخل کشور که حزب و سازمان و تشکیلاتی نداریم، هرچند هست قلابیست و دولتی است، اما در بیرون ما ده ها سازمان، ده ها تشکل و بیش از 10 تا حزب داریم. تا به اکنون یک حزب لائیک ایران درست نشده است که به مردم بگوید من لائیکم، از لائیسیته دفاع میکنم و قانون اساسی ما مردم ایران باید بر اساس لائیسیته نوشته بشود. بنابراین جایی برای جنگ مذهبی نخواهد. و چون مردم ایران تجربه کردند هم در طول تاریخ و هم در این سالهای پس از مشروطه به این سو که مذهب شیعه اثنااشعری در برابر سنی های ایران، لایک های ایران و دیگر نهل های فکری ایستاده و زده و کشته و بیرون کرده از کشور، سرب نیست کرده، اینا رو تجربه کردند و حجاب رو که ظاهرا نمادی از اسلام هستنان به دور ریختند، به آتش کشیدند، همه اینا نشون میده که زمینه برای ایجاد یک حزب لائیک ایران در ایران به وجود آمده. گله من این است که چرا دست این دوستانی که معتقدند به این اندیشه های که شما بیان کردید آستین بالا نمیزنند. شاید جای چنین حزبی در اینجا خالی است. نکته دیگر غیر از مسائل دینی که ریشه های جنگ های منطقه و حتی جهان در اونجا هست، مسئله منافع حکومت هاست که نام منافع ملی روش گذاشتن. اصلا منافع ملی نیست. خامنه ای نماینده منافع ملی ایران نیست. یا حتی در اسرائیل مردم در ابعاد خیلی بزرگ میریزن علیه نتانیاهو مبارزه میکنند، میگن شما نماینده منافع ما نیستید، شما باید جنگ رو تمام بکنید و گروگان ها رو آزاد بکنید. و خیلی ها میگن اصلا باید دو تا کشور باشن در کنار هم. بنابراین ما کشورهایی که دولت هاش به راستی نماینده منافع ملی باشند کم داریم و آنچه هم که داریم در جهان دموکراتیک هست، اونم 100% نیست ولی هست. و این یک راه درستی است، راه رو باید پیمود، نرفته شما به مقصدش نمیرسید. و کشورهای اروپایی و برخی کشورهای که فرهنگ اروپایی دارن در جهان دارن این راه رو میروند. بنابراین هنوز جنگ ها جنگ دولت هاست و منافعشون. خامنه ای سوار شده میگه من پیاده نمیشم، مثل دوالپا. آقای نتانیاهو تمام تلاشش این است که جنگ تمام نشود که او را به دادگاه ببرند. دیگر از مسائلی که ایجاد میکنه جنگ ها رو مسئله جغرافیاست. هر کشوری سعی میکنه کشورهای همسایه اطرافش رو بگیره، سرزمین های خودش رو گسترش بده برای اینکه مالیات بیشتری بگیره، ثروت بیشتری داشته باشه. البته حکومت ها این نظر رو دارن و قدرت بیشتری داشته باشه که بلکه حتی بتوانه تعرضات بین المللی بکنه به کشورهای دیگه هم بره و بره و بره تا نماز رو در کاخ سفید بخواند و بعدا در کره ماه بخواند. و دیگری مسئله اقتصاد است که پایه و بنیان همه این قضایاست. یعنی خدای پنهان پشت همه این جنگ ها مسئله اقتصاد است و منفعت است. مسئله جنگ خوانین با بردگان و رعیت است. مسئله جنگ سرمایدارها با کارگران بود و هنوز در خیلی از کشورها هست. در دوران بردگی هم جنگ بین بردگان و بردهداران بود. اینا همش ریشه های اقتصادی داره، چون بردهداران میخواستند از بردگان استفاده بکنن، میجنگیدن، کشورهای دیگر تصرف میکردن، مردان جوانشون رو میآوردن میکردن برده که براشون کار مجانی بکنن، یک سوپی غذای مختصری بهشون میدادن و اونها تولید ثروت میکردن. این ثروت در دست خانها و اربابها و پادشاهان بود. این چهار عنصر تا زمانی که هستند جنگ هست و همه کشورهایی که مدعی صلح هستند از نظر من، از دید من، دروغ میگویند. اون هم فرم دیگری است از مبارزه برای کسب قدرت، ثروت، مکنت و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. بفرمایید.
ببینید، توی صحبت‌های شما یک واقعیتی نهفته است، اما باید توجه داشت که با وجود این واقعیت‌ها بشر پیشرفت‌های عظیمی کرده. یعنی فرض کنید تضاد میان کار و سرمایه رو که شما مطرح می‌کنید، میان اون تضاد و کار و سرمایه که مارکس مطرح میکرد در اون زمانی که او زندگی میکرد، با تضاد کار و سرمایه که الان مثلا فرض کنید در کشورهای اتحادیه اروپا هست، تفاوت از زمین تا آسمان است. یعنی بشر موفق شده که در حینی که این تضاد میان کار و سرمایه هست، ولی تو این کشورها با نظم دموکراتیک اینا طوری کنترلش بکنه که هم به نفع اون باشه، چرخ اقتصاد بگرده، هم به نفع این باشه بتونه زندگی انسانی بکنه. در اون زمان 200 سال پیش، 300 سال پیش، این کارگرا نه حق زندگی داشتن، 16 ساعت بعد کار میکردن، نه حق زندگی داشتن، نه حق بیمه داشتن، نه حق داشتن سندیکا داشتن، نه آزادی داشتن، نه حزب خودشون رو میتونستن انتخاب کنن، هیچی. حقوق بشری هم نبود. الان هست. جنگ میان ملل رو که همیشه در طول تاریخ بوده، الان ملل هستند. ولی در اروپا باز مثال میزنم، موقعی که اتحادیه اروپا رو به وجود میارن که محصول همین 30 سال اخیره که نتیجه دموکراسی های مدرن امروز، دموکراسی های پارلمانی مدرن امروز که خود اینا نتیجه پس از جنگ جهانی دوم و مسئله حقوق بشر به عنوان اساس نظم های سیاسی نه برای تمام جهان شد، ولی برای اروپا و برخی دیگر از کشورها شد. در اینجا الان 27 ملت، 27 فرهنگ، 27 زبان، 27 هر چی که بگید موفق شدند در کنار هم با هم با حقوق مساوی در برابر قانون، با حفظ فرهنگ و زبان و هر چی خودشون، زندگی بکنن و اونی که در آلبانی هست بلند شه بره مثلا اسپانیا بدون پاسپورت با همون کارت شناسایی خودش در اونجا هم کار کنه. شما قبلا این حقوق نداشتید. شما تا 40 سال پیش از آلمان میخواستی خارج بشی به هر کشور اروپایی باید ویزا میگرفتی. الان این یعنی بشر این پیشرفتهای عظیم رو کرده و باید در این جهت تلاش کرد، رفت جلو. ولی تلاشی که در منطقه خاورمیانه و آسیا و اینا انجامیه در جهت عکسه، در جهت عکس انجامیه. این که در گذشته های 1000 سال پیش، 2000 سال پیش و یا در افسانه ها آن چیزها بوده که برای همه ملل بوده، پادشاهان در تمام دنیا تا 100 سال پیش آنچنان میکردن که در ایران شده بود، خوب یا بد. این ارزش هایی که ما امروز صحبت میکنیم، ما امروز در یک شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دیگری به سر میبریم. تا 200 سال پیش اصلا مسئله حقوق، اصلا شهروند معنی نداشت، بر رعیت بود، برده بود. الان شهروند حقوق مساوی داره، سیاه و سفید و مسلمان و نمیدونم باهایی و فلان حقوق مساوی در برابر قانون دارن، حقوق بشری که خدش ناپذیر هستن دارن. و ما اگر امروز صحبت می کنیم، ما می خواهیم ایرانی مدرن بسازیم، ایرانی که دارای شهروند باشه، نه امت، نه رعیت، نه مسلمان و نامسلمان. ایرانی که شهروند ایرانی داره، ملتی که متساوی الحقوق در برابر قانون و هر کس شناسنامه ایرانی دارد و تابعیت ایران، ایرانی است، زن و مرد، مسلمان و نامسلمان. لزومی نداره که در قانون اساسیش رئیس جمهورش حتما مرد شیعه باشه، یعنی تبعیض ها از بین رفته باشه. ساخته بشر این جریان ها رو تو این کشورهای دموکراتیک نگاه بکنیم، ساخته. به همین دلیل هر نوع تصوری که فکر بکنه بعد از جمهوری اسلامی ما قانون اساسی خواهیم داشت یا باید بنویسیم که این دین رسمی داشته باشه، این برگشت به ارتجاست، برگشت به عقبه. هیچ جامعه مدرنی رو شما نمیشناسید که حکومت دین رسمی داشته باشه. چرا؟ چون ملت متکثره. و همین که شما دین رسمی رو بیاری توی قانون، یعنی نسبت به دیگران تبعیض قائل شدی. یک جامعه مدرن امتیازات و تبعیض ها رو میان افراد و گروه ها از بین میبره. این گروه ها مهم نیست گروه اتنیکیه و یا گروه سیاسیه یا گروه دینیه یا گروه مرام مسلکیه، فرقی نمیکنه. انسان یا مساوی الحقوق یا جامعه وارد تشنج میشه. هیچ منطقی هم وجود نداره که شما به من توضیح بدی جز منطقهای علکی ایدولوژیک که چرا مثلا زنان ایران نمیتوانن رئیس جمهور بشوند در ایران. چرا؟ چرا حتی مردان شیعه که به اندازه اون از نگر اونها مؤمن نیستن نمیتونن بشن؟ چرا 10 تا 15 میلیون اهل سنت ایران نمیتونه بشه؟ به چه دلیل؟ یه نفری که شیعه است، اتفاقی شیعه شده، توی خانواده شیعه به دنیا اومده. یه نفری هم که سنی همینطور، یه نفری هم که بایی همینطور. هیچ دلیل منطقی نداره، توجیه فرا انسانی میشه. یه خدا اینطوری گفته، کسی دیگه هست که میگه آقا خدا اینو نگفته. میدونید شما اگر بیای مثلا برگردی به قانون اساسی دوران قانون اساسی دوران مشروطیت ایران که قانون اساسی بسیار مدرنی بود ولی 120 سال پیش حدوداً نوشته شده، باید توجه بکنیم، و در 120 سال پیش این دموکراسی های مدرن پارلمانی اصولاً وجود نداشت، الان وجود دارن. اگر شما در اونجا بیای به برگردی به اون و بگی که سلطنت موهبتی است الهی، خب نمیشه. تجربه بشر، خاص بشر نشون داده موهبت الهی نیست. توی اتحادیه اروپا نصف کشورها که سلطنت ندارن، یعنی مسئله سلطنت تو همه کشورها بوده، فرم رایج در گذشته بوده، هنوز دموکراسی های مدرن امروز وجود نداشته، هنوز جمهوریت مردم یعنی ناشی بودن حق منشأ حکومت از انسان وجود نداشته. و یا شما اگر بیای برگردی به مسئله امر این که یه هیئت 5 نفره یا 3 نفره از فقها نظارت میکنن بر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس که با اسلام در تضاد نشه باشه، این برگشت به جمهوری اسلامیه، برگشت به خاص مشروع خواهانه، برگشت به سلب حق حاکمیت از ملته، و اینا غلطه و اینا رو باید شهامت داشت و گفت بابا توی این اروپا این روشنگری، یعنی همین این که این چیزایی که شما میخوای آیا در خدمت پیشرفت و ترقی ملت و شأن انسان و مقام و کرامتش و حفظ جان و کرامتش و حیثیتش هست یا نیست؟ شما نمیتونی برگردی به عقب. به همین دلیل سر بسیاری از این موارد شما یه مثال منافع ملی رو هم به درستی زدید. منافع ملی که میگیم عبارت از منافعی است که ملت میبایستی تعیین بکنه. ملت زمانی میتواند خودش رو نشون بده که آزاد باشه، بتونه اظهار نظر بکنه و نماینده هاش رو انتخاب بکنه. یعنی در این دموکراسی های واقعا موجود اروپای غربی، اتحادی اروپا، در اونجا ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم نمایندهش رو انتخاب میکنه. پارلمان میگه آقا منافع ملت مثلا دانمارک چه هست؟ در ایران اینطوری نیست. منافع ملی رو این آقای خامنه ای تعیین میکنه، ملت موافقت بکنن مخالفت بکنن. خود ایشون اومده بود همین یه سال پیش صحبت میکرد که این ملت اصلا در شأنی نیست، در مقامی نیست که مطالعه داشته باشه بداند چه خوب است چه بد است، در نتیجه ما تعیین میکنیم. اینطوری نیست. اون دورانی که شما قیم ملت باشی گذشته. شما با شیوه های 500 سال پیش حکومت میکنید. ببینید در رابطه با اسرائیل رو دعوا و اختلاف و جنگی که میان اسرائیل و گروه های فلسطین و غیره هست، اولا که حماس با جنبش ملی فلسطین دو پدیده متفاوته. حماس، من برای شما میخونم، میگه حرکت، این از منشورش میخونم، حرکت مقاومت اسلامی موجودیت افکار و اندیشه ها نوع زندگی و برداشت های خود از انسان و جهان را و بر اساس اصول اسلامی پایه‌گذاری میکند. جنبش مقاومت فلسطین بر اساس اصول اسلامی نمیکنه، میگه آقا این وطنمه، این بخش منم میخوام اینه، تو یه حکومت داشته باشم. حرکت مقاومت حماس، حرکت مقاومت اسلامی شاخه اخوان المسلمین اما در فلسطین است. شاخه اخوان المسلمین یکی از ارتجایی ترین حرکت های اسلامیه که حکومت اسلامی میخواد در سراسر جهان. میدونید حماس میگه تمام تلاش های صلح آمیز و کنفرانس های جهانی با هدف حل مشکل مسئله فلسطین در تضاد و تعارض با خواسته های حماس است. این اصل 13 قانون چیزشه، منشورشه. زیرا چشم پوشی از بخشی از فلسطین به معنای زیر پا گذاردن برخی از اصول دین اسلام است. میگه شما اگر این بخش فلسطین رو یک کمی روش تقسیم بکنید به این یهودیا بدید که دارن، این با اسلام نمیخوره. برای همین هم میخواد این کشور رو نابود کنه. میدونید و موقعی که میگه تمام اطلاف، میگه که برای حل مشکل فلسطین تنها راه جهاد است. تلاش ها، فعالیت ها، پیشنهادات، کنفرانس های بین المللی با هدف حل مشکل فلسطین تماما اتلاف وقت و بیهوده است. ملت فلسطین نجیب تر از آن است که آینده حقوق و سرنوشتش را وابسته به چنین بازی های پوچ و بی ثمری بکنن. میگه هر چی که تلاش میشه در دنیا برای مسئله صلح اینا بی خوده، ما قبول نداریم. خب شما با اینا، میگه تنها راه مبارزه با یهودیان و برافراشتن پرچم جهاد در هم اونجاست. خب شما باید این پدیده رو بشناسی. شما موقعی که اینو نشناسی همون خطایی رو میکنی که در انقلاب اسلامی ایران کردید و رفتید پشت یک حکومتی که یک حرکتی که نه به آزادی کار داشت، نه به عدالت کار داشت، نه به حقوق مدرن کار داشت، هیچی. بابا ما باید حکومت اسلامی بقیه رو پخ پخ بکنیم. به همین دلیل میگم من بسیار متأثر میشم، میبینم کسانی میان حرفایی رو میزنن که نشون میده اینها اصلا موضوع رو نمیشناسن و دنبالم نکردن و نرفتن بخونن. خیلی ممنون.
یک دنیا سپاس جناب پرویز دستمالچی ارجمند با سخنان پندآموزتون و آموزندتون و روشنگری که دارید. اگر فرمایش دیگری ندارید برنامه رو میبندیم و یک جا هست اندکی وقت هست که من یک بار دیگر سپاسگزار باشم از دوستان و همراهان این برنامه ها که خود بخش اصلی اندیشه های جاری مدرن در ایران هستند، منظورم برای ایران آینده، و به امید پیروزی اونها آینده از آن زنان و مردان روشنبین، فعال و انسانگراست. شادکام باشید و بدرود.